رادیو مالی سپیدار سیستم.
سلام و درود خدمت شما همراهان رادیو مالی، با قسمت جدید همراهتون هستیم و این قسمت پرسش و پاسخ درباره قوانین جدید حقوق و دستمزده. همراه با جناب آقای رضا مقانلو. آقای مقانلو سلام.
سلام، وقت بخیر. بنده هم خیلی خوشحالم از اینکه یک بار دیگه در رادیو مالی سپیدار سیستم خدمتتون هستم.
خیلی ممنون از شما. دوستان، این سوالات رو که میپرسیم که حسابدارام توی اینستاگرام یا وبسایت فرستادن، شاید بد نباشه خود شما هم برای اینکه چالشی بشه براتون، قبل از اینکه آقای مقانلو جواب بدن، خودتون یه لحظه پاز بکنید ببینید چی جواب میدید و یه مقایسه بکنید، یا اگه نکته این وسط دیدید که ممکنه محل ابهام باشه یا بتونید چیزی اضافه بکنید، در کامنت ها دربارش با ما صحبت بکنید. بریم وارد بحث سوالات بشیم. آقای مامانو پرسیدن آیا حق تأهل مشمول بیمه و مالیات میشه؟
بله، حق تأهل از اونجایی که یکی از مزایای جدید هست ابهامات زیادی داره و باید گفتش که بله، مطابق با بخشنامه 1400315 مورخ 8/1/1403 مشمول بیمه هست و از اونجایی که از مصادیق ماده 91 قانون مالیات مستقیم نیست و هنوز بخشنامه ای هم در این خصوص منتشر نشده، مشمول مالیات هم هست.
آیا حق مسکن افزایش پیدا میکنه؟
افزایش حق مسکن از اونجایی که باید به تایید هیئت وزیران برسه واقعا ابهام داره، یعنی مشخص نیست که افزایش پیدا میکنه یا نه، باید منتظر باشیم ببینیم که چه اتفاقی میفته در این خصوص.
پرسیدن نرم افزار سپیدار عاملی رو اضافه میکنه که پای سنوات جداگانه ثبت و به سایت تامین اجتماعی ارسال بشه. اینو من خودم جواب بدم. دوستان عزیز، اگر حالا چنین موضوعات یا پیشنهاداتی داشتید، دوستان که کاربر نرم افزار سپیدار هستن، حتما با واحد پشتیبانیمون در میون بذارید. دوستان پیشنهاد رو ثبت میکنن و طبیعتاً در برنامه‌های تولید بررسی میشه. آقای مقانون، شما خودتون هم مدرس سپیدار هستید؟
ببینید ما بله، ما اتفاقاً یکی از خوبی‌هایی که سپیدار داره، ما میتونیم عامل رو تعریف بکنیم. با این حال ما باز دوستان میتونن با پشتیبانی ارتباط بگیرن، این مورد رو با اونها پیش ببرن.
خیلی خوب، گفتن که آقای یا خانم توکلی، گفتن پایه سنوات در فایل بیمه برای کسی که مثلا 16 سال سابقه بیمه داره چجوری باید نشون داده بشه؟
ببینید، کسی که 15 سال سابقه بیمه داره، پای سنوات به صورت سنوات تجمیعی محاسبه میشه و تفاوتی نمیکنه. ما به یک ریالی میرسیم و اون ریال رو در اون قسمت وارد میکنیم.
گفتن که حق تأهل جزء مزایای بیمه محاسبه میشه؟
بله، این سوال تکراری بود، یعنی قبلتر هم پرسیده شده بود، همونطور که توضیح دادم بله، مشمول بیمه هست.
درباره محاسبه مالیات افرادی که در بیشتر از یک محل فعالیت میکنن خواستن که توضیح بدید.
ببینید، اون اشخاصی که بیشتر از یک محل فعالیت میکنن تو محل اول به عنوان حقوق بگیر اصلی تعریف میشن و در محل دوم به عنوان حقوق بگیر غیر اصلی، که در جایی که به عنوان حقوق بگیر اصلی هستن مطابق با جدول ماده 84 محاسبه میشه و در جای دوم مطابق با ماده 86 قانون مالیات مستقیم.
گفتم بازخرید سنوات باید تو لیست بیمه رد بشه یا نه؟
بازخرید سنوات نه، نیاز نیست که در لیست بیمه رد بشه.
آقای رضایی گفتن طبق تعریف جدید مالیات حق و زحمه ها، طراحی معماری ساختمان با شخص حقیقی مشمول مالیات پلکانی حقوق میشه؟
ببین، برای پاسخ به این سوال ما باید سه تا حالت رو بررسی بکنیم. رابطه بین ایشون با کارفرما و کسی که برای اون شخصانه طراحی رو انجام میدن، بعد ببینیم که رابطه کارگر کارفرماییه، یعنی حقوق بگیرن، یا رابطه شون قراردادیه یا رابطه شون صورت حساب صادر میکنن. اگه کارگر کارفرمایی باشه که ماده 84 قانون مالیات های مستقیم است و اگر رابطه شون تجاری باشه و صورت حساب صادر بکنن، خودشون اظهارنامه عمل کرد ارسال میکنن و مالیات پرداخت میکنن.
پرسیدن اگه کسی قرارداد کارفرمایی با بیمه داره، اگه افزایش حقوق نداشته باشه از طرف تامین اجتماعی جریمه میشه؟
ببینید کلن ما در حقوق دستمزد نسبت به سنوات گذشته باید یک افزایش حقوقی داشته باشیم و بهتره که این افزایش حقوق اعمال بشه و جرایم جلوگیری بشه.
آقای یا خانم دادخواه گفتن که پایه سنواتی رو آیتم جدا باید دید یا به همون حقوق پایه میشه اضافه کرد؟ همینطور حق تعهد.
بله، بعضی جا مشاهده شده که پایه سنواتی رو آیتم جداگانه در نظر میگیرن، ولی با مبانی قانون کار پایه سنواتی باید به مزد روزانه شون اضافه بشه و مبنای محاسبات قرار بگیره در اضافه کاری، در عیدی و بقیه مزایا.
بسیار عالی. گفتن که ببخشید پایه سنوات که روزانه 7000 تومانه چجوریه؟ همون سنوات یک ساله هستش یا غیر از سنوات؟ این هم تعلق میگیره.
این سوال خیلی پرتکراره. ببینید ما در حقوق دستمزد یک سنوات داریم، یا بهتر بگم مزایای پایان کار مطابق با ماده 24 قانون کار، و یک پای سنوات داریم که پای سنوات هر ساله در مصوبه شورای عالی کار در ابتدای سال مشخص میشه. به عنوان مثال پای سنوات برای امسال 7000 تومان روزانه هستش و باید توجه داشت که شروط داره برای پای سنوات. پای سنوات به افرادی تعلق میگیره که در یک سازمان حداقل یک سال سابقه کار داشته باشن، ولی سنوات محاسباتش به این شکله که معادل 30 روز آخرین مزد دریافتی به ازای یک سال به حقوق بگیر پرداخت میشه و اگه کمتر از یک سال باشه به نسبت کارکردش تغییر میکنه.
گفتن نیرویی که به تازگی طلاق گرفته تکلیفش چیه؟ بهش حق تعهل پرداخت میشه یا نه؟
ببینید حق تعهل از عنوانش مشخصه، به متأهلین پرداخت میشه و ایشون جز اون دسته نیستن الان متاسفانه، پس بهشون تعلق نمیگیره.
فکر کنم تو قسمت قبلی هم راجع به این موضوع صحبت کرد. با سلام، چرا سایر سطوح دستمزد 22% اضافه شده است؟
ببینید ما یه گروه داریم که حقوقشون هر ساله وزارت کاره و حداقل دستمزده. یه گروه دیگری هستن جز حقوق بگیران که اینها سال گذشته حقوقشون حداقل وزارت کار نبوده. برای همین باید مشخص بشه که این اشخاص نسبت به سال گذشته آیا افزایش حقوق دارن؟ اگه دارن این افزایش حقوقشون باید چند درصد باشه؟ که در مصوبه شورای عالی کار با جزئیات به این اشاره کرده، گفته این اشخاصی که حقوقشون سال گذشته وزارت کار نبوده 22% بیشتر به اضافه 230.26 روزانه، یعنی 23000 تومان روزانه به مزدشون اضافه میشه. دلیلش اینه.
محاسبه حقوق کارگرانی که بالای 2 سال سابقه کار دارن به چه ترتیب هستش؟
ببینید ما در تو با این دسته از افراد که بالای 2 سال سابقه کار دارن باید توجه داشته باشیم که به اینها پای سنواتی تعلق میگیره و این تفاوت ایجاد میکنه و حقوق این اشخاص هم نسبت به سنوات گذشته همونطور که قبلتر هم عرض کردم حقوق دستمزد رو به افزایش باید باشه در طی سنوات، برای همین نمیتونه از سنوات گذشته کمتر باشه و حتما باید بیشتر باشه و این دوتا نکته به نظرم خیلی مهم بود برای این دسته از افراد.
گفتن که درباره حق تخصص یه ذره توضیح بدید که چطور مبلغش مشخص میشه.
این در مورد حق تخصص، حق تخصص توافقیه بین کارفرما و کارگر، منتها ما یه استثنا داریم. در کارگاه هایی که تعداد نیروی انسانی در اونجا بالای 50 نفره طرح طبقه بندی مشاغل اعمال میشه و در این طرح طبقه بندی مشاغل میان برای تخصص، مهارت، سرپرستی اشخاص امتیاز قرار میدن و برای اون امتیازها مبلغ تعیین میکنن. چیزی که مسلمه حق تخصص طبق اون طرح طبقه بندی مشاغل اعمال میشه بر اساس اون جدول امتیازاتش.
گفتن که حق تعهل مشمول بیمه و مالیات میشه؟
آره، این سوال مشخصه که پرتکراره بین مخاطبین رادیو مالی از اونجایی که جدیده. بله، هم مشمول بیمه هست و هم مشمول مالیات هست. رفرنسش هم گفتیم بخشنامه 1403-115 مورخ 8-1403 این تصریح شده اونجا.
درباره اتباع هم اگر میشه و اینکه چه شرایطی داره که حقوق و دستمزد دریافت بکنن توضیح بدید.
ببینید مطابق ماده 120 قانون کار اتباع متاسفانه در کارگاه‌های ایرانی اجازه کار ندارن مگر اینکه پروانه کار داشته باشن و حتی اگر کارفرماهایی که اتباعی رو استخدام بکنن که پروانه کار ندارن، مطابق ماده 181 که قانون کار جرم محسوب میشه و جریمه داره و حتی شلاق و زندان هم داره. منتها این راه حل داره، اتباع اگه دارای پروانه کار باشن میتونن کار کنن و اگر نیستن و پروانه کار رو ندارن میتونن از سامانه جامعه اشتغال اتباع خارجی درخواست کنن و اینو دریافت بکنن.
خب اینو میشه از منظر حالا کارفرما هم بگید، اگر که مثلا اون پروانه رو نداشته باشن و با چنین اتباعی کار بکنن چه پیامدی براشون داره؟
اتفاقا آره، این موضوع از نظر کارفرما هم قابل بررسیه. کارفرما در وهله اول من پیشنهادم اینه
خودش هم شلاق میخوره.
آره، من پیشنهادم اینه که استخدام نشه و تو همون جذب این موضوع کنترل بشه پروانه کار. اگر هم نیروی متخصصی هست اون شخص پیگیری کنن که بره پروانه کارشو بگیره، وگرنه هیچ استثنایی نداره. این ماده 120 و ماده 181 گریبانگیرشون میشه.
گفتم من از 10 اسفند بیکار شدم و میخوام برای بیمه بیکاری اقدام کنم، آیا حقوقی که از بیمه میگیرم از فروردین ماه زیاد میشه؟ چون سال 1402 بیکار شدم. این فکر کنم سوالیه که کارمندا از حسابدارا احتمالاً بپرسن، یعنی
آره
منبع از... فکری کارمندا احتمالاً حسابدارا.
بله موافقم، از این جنس سوال تو سوالات شما هست که ما حسابدارا معمولاً با دو قش سر و کار داریم دیگه، یه قش گروه کارگریه، یه قش گروه کارفرماییه. گروه کارگری از این جنس سوالا از ما حسابدارا زیاد میپرسن. برای این دوستمون باید بهشون بگیم که ببینید زمان بیکار شدن شما تأثیری در اون حق و زحمه که در طول مدت بیمه بیکاریتون دریافت میکنید نداره. سوابق بیمتونه که تعیین کننده هستش و 55% از حقوقشون در زمان اشتغال به شخص بیکار پرداخت میشه و اگه سرپرست خانوار باشن به ازای هر فردی که تحت سرپرستی خودشون دارن 10% به این 55% اضافه میشه.
دوست دیگری پرسیدن که آیا افزایش حقوق شامل فوق‌العاده شغل و حق جذب هم میشه؟
ببینید ما یک بندی تو مصوبه شورای عالی کار داشتیم که میگفت آقا ما سایر سطوح مزدی رو باید 22% افزایش بدیم. منتها این مواردی که شما فرمودید جز اون دستبندی قرار نمیگیره و کاملا توافقیه، مگر اینکه استثناء داریم دیگه، طرح طبقه بندی مشاغل در کارگاه شما اعمال شده باشه.
آقای مقانلو، یه دوستی پرسیده که نزدیک 2 سال جایی شاغله اما بیمش نکردن. یک، این که اصلا تکلیف اون کارفرما چی هستش، میتونه این کارو بکنه یا نه. دو، این که اگر که کارش قانونی نیست چه پیامدهایی ممکنه برای این کارفرما داشته باشه و این شخصی که بیمه نشده چه اقدامی میتونه بکنه.
بسیار خوب. ببینید بر اساس ماده 148 قانون کار، کارفرما باید تمامی کارگران خودشون رو بیمه کنن، این که بدیهیه، و بر اساس ماده 36 قانون تامین اجتماعی باید این حق بیمه رو به سازمان تامین اجتماعی پرداخت بکنن و همونطور که قبلتر هم عرض کردم قوانین حقوق دستمزد آمر است و حتما باید انجام بشه و در صورت عدم انجامش برای کارفرما جریمه داره قاعدتا و باید شاید بعضن از اون حق بیمه که میخواستن پرداخت بکنن هم بیشتر بشه. پس من پیشنهاد میکنم که حتما این کار رو بکنن. اتفاقا این موضوع مطلبه، من قاعد دیدم که کارفرما حتی حق بیمه رو به خود حقوق بگیر میده ولی بیمش نمیکنه. این اصلا توصیه نمیشه. سعی بکنیم که حتما لیست رو برای اون شخص رد بکنیم. گاهی اوقات عجیب خود حقوق بگیر هم میاد درخواست میکنه میگه که برای من لیست بیمه ارسال نکنید و باز شما به نظرم اینجا نباید قبول بکنید، چون اون شخص اگه شکایت بکنه از شما این موضوع از شما مشکل ساز میشه. حالا از نگاه کارگر بخوام به این موضوع نگاه بکنم که بیمش رد نشده چی کار میتونه بکنه. ببین شما در ابتدا کاری که باید بکنید اینه که رابطه کارگر کارفرماییتون رو اثبات بکنید و اثبات این موضوع باید از اداره کار صورت بگیره و شما میتونید وارد سامانه جامعه روابط کار بشین و شکایت خودتون رو ثبت بکنین و برای بیمه هم میتونین با سامانه 1420 تماس بگیرین. علاوه بر این اگر خواستید که رابطه کارگر کارفرماییتون رو اثبات بکنید، از راه‌های مختلف میتونید، قراردادی که دارید، فیش حقوقی که دارید، ماموریت و مرخصی و حتی پرینت حساب بانکی و شواهد میتونه این موضوع رو بر شما اثبات بکنه.
چرا طول میکشه فرایند رسمی بشه؟
ببین این فرایندش واقعا توی اداره کار یه چیز مشخصی نداره. خب میتونه مثلا از یک هفته تا یک ماه تا دو ماه این موضوع طول بکشه که یکی بخواد از سامانه اقدام بکنه. توصیه که من دارم اینه که میتونم با یک وکیل تخصصی قانون کار در رابطه با این موضوع حتما مشورت بگیرن و اقدامات رو انجام بدن.
درباره اون بیمه بیکاری هم اگه میشه توضیح میدید که شرایطش چیه، به کیا تعلق میگیره؟
ببینید
اون هم پروسش چقدر طول میکشه؟
بله، بیمه بیکاری یه سوال کلیه. میتونیم اینطوری بهش بپردازیم که اصلا بیکار ما به چه شخصی میگیم؟ بیکار شخصیه که آماده به کاره، یعنی آسیب دیده نیست، نمیدونم بازنشسته نیست، تو مرخصی استعلاجیش نیست، آماده به کاره، اون تا بنا به دلایلی کارشو از دست داده. خب میره درخواست میکنه و شروط هم داره، جدولی داره. خب مطابق جدولی باید سابقه بیمه‌ای پرداخت کرده باشه که بتونه بره بیمه بیکاریش رو بگیره و حداقل توی قراردادهای موقت در آخرین کارگاهی که بوده باید یک سال سابقه کار داشته باشه که بتونه بیمه بیکاریشو دریافت بکنه. این حالا توضیحات کلی در رابطه با بیمه بیکاری. باز اگه دوستان سوالی داشتن میتونن مطرح کنن که با جزئیات در مورد صحبت بکنیم.
خیلی عالی. گفتن در مورد ماده 83 قانون مالیات‌های مستقیم هم اگر میشه توضیح بدید. دوستمون از پرسنل زحمتکش سپیدار سیستم هم تشکر کردن.
بله، ما هم تشکر میکنیم از شما. در تو ماده 83 قانون مالیات‌های مستقیم،
پرسنل زحمتکش سپیدار سیستم هم از شنوندگان عزیز رادیو مالی تشکر میکنم.
بسیار خوب. در تو ماده 83 قانون مالیات‌های مستقیم باید توجه داشته باشیم که این ماده اومده به ما بگه که آقا درآمد مشمول مالیات یک حقوق بگیر شامل چیا میشه. به صورت کلی به ما گفته که این درآمد عبارت است از حقوق که میتونه مقرری، مزد یا حقوق اصلی باشه و مزایای مربوط به شغل هم از مستمر یا غیر مستمر. دو تا نکته خیلی مهم در ادامه میگه. میگه قبل از وضع قصور و پس از کسر معافیت. این دوتا خیلی اهمیت داره. اون قبل از وضع قصور، بذارید با یه مثال عددی بهتون بگم. فرض کنید یکی حقوقش 20 میلیونه، 2 میلیون هم مساعده گرفته. اینجا قانون میگه نه، یا 20 میلیون منهای 2 میلیون کن، یعنی قصوراتشو کم کن بعد مالیات بگیر. از همون 20 میلیونه مالیاتو بگیر. قبل از وضع قصور این کارو بکن. و در ادامهش میگه که آقا بعد از کسر معافیت اعمال کن، یعنی معافیت هایی که من در حالا قانون کار یا سایر قوانین بهش دادم ازش کم بکن، بعد ازش مالیات بگیر. یعنی اگه باز بخوام عددی بگم، همون 20 میلیون رو شما فرض کن، نمیگه از کلش بگیر، بیا مثلا معافیت معیشتی رو کم کن، اون 12 میلیون رو ازش کم کن. این ماده 83 متنش، تبصره هاش هم به نظرم ابهام معمولا دوستان میخورن که در قسمت الف این تبصره میگه که آقا مسکن با اساسه باشه 25%، بدون اساسه باشه 20%، اتومبیل با راننده 10%، بدون راننده 5%، و سایر مزایای غیر نقدی رو میگه که باید به قیمت بهای تمام شده برای پرداخت کننده حقوق، یعنی کارفرما باشه. اینجا باز یه، بذارید من یه طرح مسئله بکنم. فرض بکنید یکی همون حقوقش 20 میلیون تومان است، علاوه بر این کارفرما بهش یه مسکن با اساسه هم داده. حالا سازمان مالیاتی میخواد بیاد از این مسکن با اساسه مالیات بگیره. نمیدونه از چی این بگیره. یعنی باید اینو باید معادله ریالیشو به دست بیاره. باید تقویم بکنه به ریال. برای همین این تبصرش اینجوری گفته. گفته آقا بیا درآمد مشمول مالیاتشو حساب کن، فرض کن شده 20 تومن. اونو ضرب در 25% کن. حالا میشه 5 تومن احتمالاً. اون 5 تومن رو بهش اضافه کن که مجموعش بشه 25 میلیون. یعنی این مزایای غیر نقدیشو از این روش به نقد تبدیل میکنه و ازش مالیات میگیره. حالا یه سوال دیگه هم احتمال داره اینجا به وجود بیاد. فرض کن کارفرما گفته من این خونه رو بهت میدم ولی 2 میلیون از حقوقت کم میکنم. اینجا چه اتفاق میفته؟ شما به اون 25 میلیون که رسیدی 2 میلیون رو کم کن، بشه 23 میلیون، از اون مالیات بعد بگیره. خیلی مثال ساده زدم که این ماده 83 به خوبی درک بشه برای شما دوستان.
ممنون از شما. یه دوستی گفته پدرم کارفرماست، فکر میکنم خودشون حسابدار نیستن.
بله.
و خب خودش از جای حقوق نمیگیره، ولی به من گفتن باید فیش حقوقی پدر رو بیاری. من نمیدونم چجوری این فیش حقوقی رو تهیه کنم.
خب ببینید، من برای این دوستم یه توصیه‌ای دارم.
اینم از اون سوالاست که از حسابدارا می‌پرسن.
بله، ما باید به عنوان حسابدار واقعا توانایی پاسخگویی به این سوالات رو داشته باشیم و این نیازمند تجربه و مطالعه است. ببینید، ما توی این همچین شرایطی میتونیم بهشون این پیشنهاد بکنیم پدر خودشون رو به عنوان یکی از اعضای هیئت مدیره معرفی بکنن، براش حقوق مزایا در نظر بگیرن، حتی میتونن براش لیست بیمه ارسال بکنن و فیش حقوقی صادر کنن و پرداختی داشته باشن، هیچ ایرادی نداره، و بعد اون از اون فیش حقوقی استفاده بکنن.
آقای مقانلو، هیئت امنایی بودن یک سازمان تأثیری داره روی اینکه قوانین متفاوتی براشون اجرا بشه؟ چون پرسیدن مرخصی استحقاقی بیش از یک هفته طبق قانون هیئت امنا به چه نحو محاسبه میشه؟
ببین آقای پسران، من در پادکست های قبلی هم گفتم که ما مبنامون قانون کاره. خب حالا قانون هیئت امنا رو واقعا اطلاع ندارم، ولی طبق ماده 64 قانون کار، مرخصی استحقاقی سالانه کارگران با استفاده از مزد و احتساب 4 روز جمعه در مجموع 30 روزه. خب و این بر ما ملاک عمله. حالا واقعا اطلاع ندارم که قانون هیئت امنا به چه شکله.
خب دوستان، از شما دعوت میکنیم که اگر در این باره اطلاعاتی داشتید با ما شیر بکنید که سایر شنوندگان هم استفاده بکنن. گفتن که 7 سال هستش که توی فروشگاه مشغول به فعالیتم، خواستم سنواتم رو دریافت کنم. آیا فقط حقوق پایه محاسبه میشه یا مزایا هم جزش هست؟
این سوال دوستمون اتفاق از این سوالای چالشی، از اینایی که خیلی ابهام در موردش بود. معادل آخرین حقوق پایه و به همراه مزایای به تبع شغلش باید جمع بشه و به ایشون به عنوان سنوات پرداخت بشه. مزایای به تبع شغل چیه؟ خیلی ساده بخوام بهتون بگم، ما مزایا رو یه دسته‌بندی داریم براش، میگیم یا مزایا به تبع شاغلن یا به تبع شغلن. به تبع شغل اون مزایایی هستن که طرف چون شغلشینه داره میگیره. خب مثلا چون جوشکاره این حق فنی رو میگیره، چون سرپرسته این حق سرپرستی رو میگیره. ولی مزایای به تبع شاغل رو هر شاغلی میگیره. هر شاغلی حق مسکن رو داره، هر شاغلی مثلا حق اولاد رو داره. ما به اونا میگیم مزایای به تبع شاغل، به این دسته قبلتریه میگیم مزایای به تبع شغل. پس مزایای به تبع شغل اضافه میشه به حقوق پایش و مبنای محاسبه سنواتش قرار میگیره. رفرنسش هم رأی دیوان عدالت اداری CS28/2 مورخ 14/6/1400 که میتونی مطالعه بکنی.
گفتن اگر مرخصی استعلاجی از 15 روز بیشتر بشه، در طول این دوران آیا کارفرما باید حق بیمه رو پرداخت بکنه؟
ببین کلن در رابطه با مرخصی استعلاجی باید توجه داشته باشیم که کارکرد در لیست بیمه 0 رد میشه. ببین اسم ایشون در لیست بیمه ارسال میشه ولی کارکردش 0ه. و با این اوصاف ما میتونیم بگیم که حق بیمه ای پرداخت نمیشه. و حد جالبتر این که اون طول مدت مرخصی استعلاجی هم که اون شخص داشته جز سوابقش هست، مبنای محاسبه بازنشستگیش قرار میگیره، بر مبنای اون طول مدت بازنشستگیش محاسبه میشه، انگار که واقعا داره حق بیمه‌شو پرداخت میکنه.
درباره بازخرید مرخصی هم پرسیدم، گفتم من 15 آذر 1402 استخدام شرکتی شدم، تا پایان سال از مرخصی خودم استفاده نکردم، میخواستم ببینم که این چطور باید به من پرداخت بشه.
ببینید بر اساس ماده 66 قانون کار، بله، مانده مرخصی شما میتونه ذخیره یا بازخرید بشه که به توافق شما با کارفرما بستگی داره. شما به نسبت روزهای کارکرد در سال که کل حق مرخصی 30 روز بود، الان اگه بخوایم حساب بکنیم حداقل 11 روز مرخصی رو داریم، چون قانون گفته که آقا کل سالش 30 روزه، اگه یکی کمتر از یه سال کار کرده بود به همون نسبت بهش مرخصی رو اعمال بکنیم.
خب درباره حق اولاد هم پرسیدن، گفتن به کسانی که استعلاجی هستن تعلق میگیره.
ببینید مرخصی استعلاجی به این شکله که شخص کارمند یا کارگر مثل مرخصی استحقاقی کار نمیکنه ولی حقوق مزایا دریافت میکنه. این حقوق مزایاشو از کی دریافت میکنه تو مرخصی استعلاجی؟ از بیمه. که حالا مراحلی داره دیگه، باید به تایید پزشک معتمد سازمان تامین اجتماعی برسه، بعد مهرز بشه برای تامین اجتماعی اون مرخصی استعلاجی، از اسمش هم مشخص از علاج میاد. چیزی که مسلمه مزایایی رو بیمه تامین اجتماعی پرداخت میکنه که مشمول بیمه هست، و از اونجایی که حق اولاد مشمول بیمه نیست، پس اینو سازمان تامین اجتماعی پرداخت نمیکنه، منتها کارفرما باید پرداخت بکنه. مزایایی که مشمول بیمه نیست رو کارفرما باید پرداخت بکنه. رفرنسش هم ماده 74 قانون کار و ماده 59 قانون تامین اجتماعی هست.
بسیار عالی. فکر میکنم بالای 25 تا سوال رو در 20 و حدوداً 5 دقیقه پرسیدیم و شما پاسخ دادید. نکته هست بخواید اضافه بکنید؟
بله، ببینید، من حوزه حقوق دستمزد معمولا حوزه‌ایه که اتفاقاً ابهامات داخلش زیاده، و دلیلش هم من در این میدونم که ما مطالعه عمیقمون کمه. من از هم به خودم هم به دوستانم اینو توصیه میکنم. ممنونم از اینکه صحبت‌های ما رو گوش دادید. خیلی خوشحال میشم که به ما فیدبک بدید، بهبود بدیم پادکستامونو و به تمامی سوالات بتونیم پاسخ بدیم.
مرسی از شما. من میخوام یه سوال چالشی درباره حقوق دستمزد این آخر کار از دوستان بپرسید که حالا جوابش رو یا کامنت بذارن یا برن تو فکر راجبش تحقیق بکنن.
سوال چالشی در مورد حقوق دستمزد. این که میتونید در موردش تحقیق کنن، البته خیلی هم چالشی نیست. الان این به ذهنم رسید که شروط پرداخت بیمه بیکاری چیا هست، یعنی چه شروطی داره، چه مدارکی باید آماده بشه و چقدر سابقه داشته باشیم، چقدر بیمه بیکاری به ما تعلق میگیره، و یا کلا بیمه بیکاری آیا به همه تعلق میگیره، من هر موقع بخوام میتونم از بیمه بیکاری استفاده بکنم، میتونم در مورد این یه مقدار اطلاع جمع آوری بکنم. احتمالا ما میتونیم در آینده در مورد بیمه بیکاری بیشتر صحبت بکنیم.
خیلی عالی. ممنونیم از شما آقای مقلو، ممنونم از تک تک شنوندگان عزیز رادیو مالی. خوشحال میشیم که به ما فیدبک بدید راجع به این اپیزود، راجع به سوالهایی که فکر میکنید جا داره در قسمتهای آتی دربارشون صحبت بکنید. مرسی، خدا نگهدار.
خدا حافظتون. ممنون از شما.